شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی درودهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میاد خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، ضمن سپاس از شرکت در این گفتگو با ما، می‌خواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به دنباله بحث گفتگوی هفته های گذشته بپردازیم، راجع به وضعیت امروز ایران نگه خبرها و اطلاعاتی داریم بفرماییم بر شنوندگان ما.
عرض کنم به شما در این روزها یک رشته بحران ها در درون و در رابطه با بیرون ایجاد شدن. هر آدم عاقلی باید از خود بپرسد که هدف از ایجاد این بحران ها چیست. مثلا در بیرون مرزها بحران اتمی،
بله،
که این بحران اتمی را هم در همون روزی شروع کردن که آقای خمینی جام زهر رو سر کشید. و این نوعی در واقع همون فکر جمعی جبار سازی است برای فراموش کردن یک شکست دردناک بعد از یک جنگ 8 ساله. از آز زمان میگویم.
بله.
خود این بحران یک هدفهای دیگری رو تعقیب میکرده که بهش خواهیم رسید. بحران در عراق، اینکه امریکایی‌ها میگویند که انبار بمب یافتند که متعلق است به سپاه پاسداران، و در امریکای شما مجله تایم هم گزارش مفصلی انتشار داده است در باب گروه‌های شورشی که در عراق سپاه پاسداران را انداخته. عرض کنم به شما بر این بحران ها در بیرون اضافه می شود بحران ها در درون. یکی از اونها بحران گنجی است که امروز 66 روز اعتصاب غذای اوست و همسر او اعلان خطر می کند که از شوهر او خود بریده، یعنی مانع از این است که اون شوهر خود رو ببینه. از طریق پزشکان فهمیده به این که 2 روز است شوهر او اجازه بست سرم نداده و بنابراین بین مرگ و زندگی است.
به تایمان چه 69 روزه ایماست؟
این در اطلاعیه خود او میگوید 66، اما
بگه
69. به هر حال این یه بحران هم اخلاقی است برای جامعه ما، هم سیاسی است، هم بحران انسانی و حقوق بشر است و اندازه رعایت او این حقوق در رژیم که بر او اضافه می شود گرفتن آقای سلطانی وکیل مدافع او و اینکه به او نسبت جاسوسی می دهند و آقای محمدی که 34 روز اعتصاب خود رو میگذراند.
بله.
این بحران در بحران زندانیان سیاسی، بر این اضافه می شود بحران در کردستان، در خوزستان، در بلوچستان. رژیمی که خود در خوزستان اون بمبگذاری ها رو کرد برای تصرف و حوزه های رای گیری توسط سپاه، امروز مدعی است که ما پیدا کردیم بمبگذارها رو. حالا کدوم بیچاره ای رو دراز میخوام بکنن به این عنوان که بمبگذاری کرده خدا داند. ولی خب یه بحرانی و مدعیش که این به انگلیس ها و امریکایی ها در این دو منطقه عامل این به هم ریختگی و بحران هم در این دو منطقه
بله.
و بر اینها اضافه می شود بحران قانون اساسی که طرح دارن تهیه می کنن ببرن به مجلس که تجدید نظر در قانون اساسی بشود که گوی آقای رهبر اختیاراتش هنوزم که پایت ندارد و بر اون بیابزایند، از جمله واباد را هم تحت امر آقای رهبر قرار بدهند. عرض کنم به شما و حتی در این روال بحران سازی از هیچ کار فروگذار نمی کنند. از جمله اینکه مثلا در قم رفتن در مقبره مرحوم شیرازی آیت الله شیرازی عکس او رو برداشتن و زن همسر 70 ساله او رو کتک زدن. و بر اینها اضافه کنید شما بحران هیئت وزیر تشکیل هیئت وزیران رو که یک کشمکش‌های سختی جریان داشته و بنابر اطلاعات دقیق که در عمل بنابر فهرست انتشار یافته معلوم شود این اطلاعات کاملا صحیح بوده اند، این هیئت وزیران ترکیبی است، همون ترکیب مافیای نظامی مالی که میگوییم عیناً همونه، ترکیبی است از افرادی از سپاه پاسداران و واباکی هایی که با حقانیه مدرسه حقانیه سرکار داشتند. عرض کنم به شما یک مثلث شما در نظر بگیرید که اینها معروفند به همدستان و همکاران آقای سعید امامی و در عموم جنایت ها شرکت داشتن. آقای محمدی پور، پور محمدی وزیر کشور و این کسیش که مقام واباد بوده در ترورهای خارج کشور بعد از اون قطعهای زنجیره‌ای کنار گذاشته شد. آقای اژه‌ای، حسنی اژه‌ای که رئیس دادگاه انقلاب تشکیل دادن که در ترورها شرکت داشتن، دست کم این که دستور قتل پیروز دوانی رو داده این جزء امور مسلم است. این آقا هم وزیر باباک است و آقای سپار هرندی در همدست آقای حسین شریعت نداری مستقنی از تحریر، ایشون هم وزیر ارشاد. در اینها که شما اضافه بکنید وزیر دفاع رو که عضو سپاه قدس بوده، ماموریت های تروریستی و عملیات خرابکاری این در خارجی کشور که از جمله اونها این قتل های ویانه است، مشاهده میکنید که این وزارتخانه های اصلی که باز بر اونها اضافه کنید این آقای متکی رو، این آقای متکی رو مطبوعات خارجی نوشتن که این محافظه کار میانه رو است. ما رو نوشتن تون رو و این آقای میانه رو است. این آقای میانه رو کسیش که در دوره که آقای ولایتی وزیر خارجه بوده جلسه در وزارت خارجه شده بود که در باب این ترور و این که باید کرد نباید کرد برای خرجش برای نظام چقدر است چقدر نیست بحث میکردن و به این نظر رسیده بودن که این ترورها برای حفظ نظام واجب است، الا اینکه باید تأکید داد که بهای که نظام میپردازه سنگین نباشد.
بله.
و این وزارتخانه های اصلی که اصلا در از اختیار این آقای احمدی پور خارج است، احمدی نژاد خارج است، اینها مال همون مافیاهای نظامی مالی است که این دو آقا رو کردن رئیس جمهور. خب حالا این سوال است که این چه هدفی رو تعقیب میکنه یا چه هدفهایی رو تعقیب میکنه، این بحران سازی ها و این ترکیب از هیئت وزیران ربطش به اون بحران ها چیست؟ خب ارزیابی هم که شده راجب این بحران وزرا، حتی اون جناح به قول خودشون اصولگر، جناح‌های مختلف اصولگرا حکایت از این داره که چنین ترکیبی رو تحمیل کردن به یک کشوری، این کار آسانی نیست که بدون بحران انجام بگیره. از یکی از هدف‌های این بحران سازی‌ها این است که شرایطی درست کنند که در اون جو سنگین خشونت در درون و جد به تهدید در بیرون بشود که توجه ها رو از چنین ترکیب هیئت وزیرانی منصرف کرد، منحرف کرد. و چه میگوید این ترکیب هیئت وزیران؟ این ترکیب هیئت وزیران میگوید به این که یک امری در حال وقوع است که در زمان آقای خمینی هم بنا بود انجام بگیره، ولی خود اون آقا زیر بار نرفت و اون عبارت می شود از این که تمرکز اختیارات در یک شخص همراه بشود با تمرکز مدیریت در اون شخص. آقای خمینی تمرکز اختیارات رو پذیرفت، اون دلخواهش بود، تمرکز مدیریت رو نپذیرفت، برای اینکه خود رو نمیخواست مرکز برخوردها بکند، میدونست که عوارضش بسیار سنگینه، دو اینکه نمیخواست خود رو درگیر مدیریتی بکند که خود در توان خود نمیدید. این آقا چون عهده به سر رضاخان رو دارد، نه این دو تا تمرکز در خود رو میخواد، حالا بعضی میگوین میخواهد، بعضی میگوین چاره ندارد.
بله.
با اینکه بارها هم بهش گفتن آقا این تمرکز مدیریت در شما با توجه به اینکه اون چیزایی که تحت مدیریت سرکار است هیچ مدیریتی ندارد، این تمام مشکلات کشور هر چی پیش بیاد به شما نسبت خواهند داد و این ضربه پذیری شما را افزایش میده. حالا توجه هم نداشتن یا نداشتن که علاوه بر این، خب این مافیاهایی که این آقا رو کردن رئیس جمهور و هم که ترکیب هیئت وزیران تحمیل کردن، اینها دیگه اون جایی که در اونجا برخورد خواهند کرد با هم، کشمکش خواهند کرد، جای دیگری جز این به قول خودشون نهاد رهبری نیست، جای دیگه که کاری نیستن دیگه، زن تو مجلس هر چی دعوا کنن،
چون مدیریت هم در اونجا جمع شده.
مدیریت اینجاست، اختیار هم اینجاست، جاهای دیگه نه مدیریت هست نه اختیار، بنابراین دعوا بی‌معنیه. پس هر چه دعوا است در متمرکز خواهد شد در این بیت به قول خودشون رهبری.
بله.
یا به اصطلاح دیگری نهاد رهبری. از این جهت به اصطلاح سرعت تلاشی و شدت تلاشی رژیم رو میتونه چندین برابر بیشتر بکنه این چون این تمرکزی. و این اون تمرکز است که این بحران ها میخواهد از دیدها بپوشاند. این از نظر داخلی، اما از نظر خارجی البته هدفهای دیگه هم دارد، ولی ما کوتاه میکنیم برای اینکه میخواهیم بیشترین توجه شنوندگان شما جهت بشود به اون هدف محوری. یادتون باشه از همون ابتدا که این بحران اتمی درست شد، ساخته شد، این آقای رفسنجانی فکر کرده بود که خود رو قهرمان حل بحران بکند، که من آنم که میتوانم بحران اتمی رو حل کنم، رابطه رو با مسئله با امریکا رو حل کنم و این رو وسیله کنه برای اینکه بشود رئیس جمهور. حالا این گونه نشد و اون بحران سهم این مافیاهای نظامی مالی شد که الان دولت رو تصرف کردن.
بله.
اینها هدفشون چه بوده؟ هدفشون این است که از اول هم بر این نظر بودن که مسئله را حل مشکل با اروپا حل نیست. چرا؟ برای اینکه فرض کنیم با اروپا یه توافقی را انجام دادیم ولی مسئله با امریکا سر جاش میمونه، با اون مسائلی که ما داریم اروپا نیست که میتونه حل کنه، با امریکاست که باید حل کرد. حالا در همین روزها هم بعضی از اینها گفتن که خیلی عالی شد که اروپا این قطعنامه رو برد و به تصویب رسوند، برای اینکه ما دیگه حالا مستقیم میریم با خود امریکایی‌ها مسئله مون رو حل میکنیم. از هدف دوم اینها این است که از مسئله عراق و فکر میکنن من مسئله نفت دو عاملی است که بازدارنده است، امریکا رو باز میدارد از حمله نظامی به ایران و ناگزیر میکند به معامله با ایران. پس میشه از این فرصت استفاده کرد، یک معامله چربی با امریکا انجام داد که هم تضمین کند این رژیم رو،
امنیت رژیم رو
و همین که موقعیتی به رژیم بدهد از جهت همسایه ها، یعنی تضمینی بدهد که خطری از لحاظ همسایه ها متوجه رژیم نیست، حالی که در واقع این ایام میدونیم که صحبت از استقرار پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان است.
بله.
و این واجدی خطر بسیار جدی و ملموس است برای ایران. عرض کنم که راست است که امریکا در عراق ناتوان شده، اما اینم راست است که همکنون دموکرات های امریکا میگویند که اشتباه آقای بوش این بوده که به جای ایران رفته به عراق و در تنگنا یک دولتی مثل دولت امریکا میتواند این راه حل های دیگری رو برود جز این چی که این رژیم میپندارد، چون این آقایان هم خیال میکردن که در شورای حکام هم تصمیمی اتخاذ نخواهد شد، میگفتن روسیه که با ماست، چین که با ماست و غیر متعهده هم با ماست و تصمیم گرفته نخواهد شد. دیدیم هم که به اتفاقارا تصمیم گرفته شد.
بله.
پس این مردمی که مردم ایرانن با این توضیحاتی که عرض کردم متوجه میشوند به اینکه این رژیم از اون رژیم هایی که میگویند فرصت سوزاست نیست. تنها کارش این بود که فرصت ها رو میسوزند و از بین میبرد، خب میگفتیم فرصت سوزاست. خیر، به این فرصت سوزی بسنده نمی کند، بلکه بهترین فرصت هایی که الان ما کشور ما دارد و ما میتونیم با استفاده از این فرصت ها به جای اینکه برویم توی روابط قوا یه نابرابر الان در ورود در بحث خواهیم دید که چه معنی میدهد، بیایم بیرون از این روابط به استقلال. یکی از معانی مهم استقلال هم همین است، یه کشوری از روابط قوا بیا بیرون، نمسلط، حالت نمسلط نظیر سلطه پیدا کنه و این فرصت تاریخی رو که پیدا کرده که قدرت‌های بزرگ الان نمیتوانند مزاحم رشد او بشوند، این فرصت رو مختارم بشماره در رشد خیش. و اگر این فرصت رو مختارم نشماره و به جای اینکه این از این فرصت استفاده کنه بره بیشتر در روابط قوا با ایجاد بحران‌های مصنوعی از این رابطه قوا رها نشده باید بشه رابطه قوا جدید و مجموعه پیچیده از این روابط قوا الان شده ما در افتادیم توش مثل یه دام، و این دیگه فرصت سوزی نیست بلکه فرصت برای قدرت خارجی درست کردن بر ضد ایران است. بابت چی؟ بابت اینکه این مافیاهای نظامی مالی میخواهند در ایران حاکم باشند و اصولی سیران بخورند و به قدرت خارجی بدهند. بابت این
بله.
عرض کنم که با این توضیحات راجبه و این بحران ها و هدف اونها میرسیم به این مسئله که ما در این روز که با هم داریم صحبت میکنیم مقارن است با کودتای 28 مرداد.
بله.
اون کودتا وقتی امروز اسناد رو که منتشر شدن میبینیم به این که از لحاظ زمان یک ملتی اگر در موقع خود در زمان خود کاری که باید میکرد نکرد چقدر به های سنگین باید بپردازد. ما 50 سال پیش میتوانستیم رها بشویم، آزاد باشیم، نظام مردم سالار داشته باشیم، روش کرده باشیم، حالا ببین کجا باید بوده باشیم. کار نکردیم، در یک 28 مردادی اجازه دادیم مشتی چاقوکش حرفه‌ای عده افسر بازنشسته به علاوه اون جمعیت معروف جمعیت قلعه زاهدی، اینها و بخشی از ارتش به سرداری آقایان به کاشانی و بهبهانی، اینها کودتا کردن و فرصت تاریخی رو از دست این ملت به در بردن و به جای اینکه امریکا و انگلستان، با اینکه اسناد میگوید چندین نوبت، همین تازگی در قسمت جدیدی که مشغول تحقیق و نگارش اون تاریخ بر مبنای اون اسناد هستیم، دیدیم به اینکه آقای آیزنهاور در گفتگو بوده با جلسه مشاورانش و دانش وضعیت رو توضیح میداده و یکی از راهکارها رو عبارت میدیده از این که سیاست امریکا رو از اروپا چه کنه، از انگلستان مستقل کنه.
بله.
یکی که ما باهای سنگین داریم میپردازیم بابت یک سیاست شکست خورده ای. و آیزنهاور در نه تنها تایید و تایید میکنه این سیاست رو، بلکه میگوید من اگر الان 500 میلیون دلار بودجه محرمانه داشتم 100 میلیونش رو فورا میدادم به حکومت مصدق برای تقویت بنیه مالی این حکومت. از اینجا بگیرید که تازه این که این درست بعد از شکست توطئه قتل مصدق است در 9 اسفند که سفیر امریکا هم توی این توطئه تشریف داشتند. بعد از شکست این توطئه با اینکه خب این توطئه ضعف مصدق رو هم آشکار کرد از جهت اینکه یه طرف توطئه هم آقای کاشانی بود که علنی شد اختلاف دیگه و اختلاف اون بخشی از نمایندگان و اینها با این حکومت نهضت ملی. با این حال توانای این حکومت هنوز به اون حدی بوده که حکومت امریکا به اون ارزیابی رسیده که باید مسئله حل رو و نفت رو حل کرد. اگر انگلستان نخواست امریکا باید به استقلال این کار رو بکند و باید هم کمک مالی هم بکنه به ایران. حالا از اینجا این عامل ایرانی وابسته که میگم که از اون نوکرهایی که غیرتشون به ارباب از خود ارباب بیشتر است، چقدر باید بی زیاد باشه این غیرت به ارباب که وضعیتی درست کنن که همین آیزنهاور و همین دانش دستور کودتا بدهند با انگلیس ها بکنن به جای مستقل شدن از انگلیس هم دست انگلستان بشدن در کودتا بر ضد مصدق و این کودتا در 25 خرداد شکست بخورد، در 28 مرداد دوباره آقایان بهبهانی و کاشانی وارد عمل بشدن و اون کودتای شکست خورده رو پیروز بکنند. حالا اگر در اون روز مردم ایران بیرون آمده بودند، چنان که اگر در 30 خرداد بیرون آمده بودند، در 25 خرداد بهتر بگیم در 25 خرداد که آقای خمینی گفت اگر 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، اگر بیرون آمده بودند الان در این موقعیتی که تو این دنیا بگن که ما یه هیئت وزیرانی داریم از آدم کشان، این خفت رو نداشتن و این حالتی که فردا چه خواهد شدم نداشتم، اما از من بشنوند الان از هر موقعیت دیگری بهتره وضعیت ایران. به لحاظ که این رژیم دیگه پرده مرده همه رفت به کارش، اینا هیچ کدومشون از جای دیگه نیامدن، همه اینها در پوشش همین آقایان اصلاح طلبها مشغول همین جنایت ها بودند. حالا چون علنی شدن بلکه دستشون کوتاه‌تر هم هست، اون مثلا بسیتی رو که داشتن در پوشش اصلاح طلبان الان ندارن از یک طرف، از اون طرف دیگه از لحاظ دنیا هم مسئله روشن شده دیگه، با ما مشکل نیست برای وجدان جهانی بگیم آقا این رژیم ماهیتش چیست، آقای خاتمی مولا این هموطنان ما سید خندان این اصلاح طلب آقا این دموکرات هست، این میخواد جامعه مدنی درست کنه، این نه اینا رفته پی کارش. همه دنیا الان روشن واضح میشود گفت شما وجدان جهانی یک ملتیست باید آزاد بشود، یک رژیمیست با این ماهیت، با وجدان جهانی به این ملت کمک کن. این الان کارش شدنی و موقعیتیست بهتر و مساعدتر برای پیشبرد مبارزه. از کنم به شما حالا وارد بشویم به بحث اون.
بله خواهش میکنم.